بسم الله الرحمن الرحیم.
شرح نکته‌هایی از خطبه قدیر، داستان قدیر به روایت امام باقر. خطبه قدیر رو کی خونده؟ پیغمبر. کی؟ روز 18 ذی‌الحجه در کنار برکه قدیر، در هنگام برگشت از آخرین سفر حج موسوم به حجت الوداع. امام باقر علیه السلام با اینکه واقع نگاری نکردند و نکت نگاری معمولا در تاریخ دارن نه واقع نگاری، اما داستان قدیر رو تمام جزئیاتش رو بیان کردن تا اونجا که فرمودن که پیغمبر به اینجا رسید و بالای اون سنگا قرار گرفت و خطبه رو شروع کرد بخوندن. بعد رسیده به اینجا که پیغمبر اینجوری فرمودن. ما برای شرح و توضیح خطبه قدیر فکر میکنم 5 تا مقدمه در این 2 شب گذشته گفتیم. یکی این بود که دعوای ما کجاست، ما سر چی دعوا داریم. این مسئله به نظر من از ریشه ای ترین مسائل اعتقادی ماست. دعوای ما سر این که امیرالمومنین 25 سال زودتر قرار بوده به حکومت برسه، 25 سال دیرتر رسیده نیست. دعوای ما از بای بسم الله هست تا تای تمت تا سین الناس. جهان بینی تشیع و تسنن مختلفه، یعنی اونجوری که ما خدا رو تعریف میکنیم اونا خدا رو تعریف نمیکنن. البته در قرآن مشترک هست، این خیلی بحث داره. همه اینایی که میگم از روی مآخذ و مدارک اهل تسنن و کتابهایی که خود اونا نوشتن عرض میکنم. دعوای ما سر همه چیزه، این 1. 2، آیا پیغمبر که در طول 23 سال این هم از علی دم زده فقط یک رابطه عاطفی و رفاقتی و فامیلی بوده؟ نه، پیغمبر به مقام پیغمبریش از امیرالمومنین حرف زده. 3، وظیفه امیرالمومنین چیست؟ وظیفه امیرالمومنین اینه که اون توحیدی که خلاصه میشه در سوره توحید، اون خدایی که احده، صمده، لم یلد ولم یولد، لم یکن له کفوا احد، اون خدا را پیغمبر تبلیغ کرده و پیغمبر رابطه بین انسان و اون خدا ایجاد کرده. امیرالمومنین هم باید همون خدا را تبلیغ کنه و همون رابطه را ایجاد کنه. اینم یه نکته. نکته سوم، رابطه ای را که پیغمبر ازش حرف میزنه در تئوری خودش، از نظر عمل باید خودش پایه و اساس اون رابطه باشه، یعنی اون رابطه با خدا رو داشته باشه از هر جهت، یعنی اون توحید رو و اون اسلام رو در وجودش پیاده کرده باشه. علی هم باید همطور باشه، یعنی کسی رو که پیغمبر ازش دم میزنه باید اینجوری باشه. نکته 4، این مسئله یه بحث آماریست، نه بحث قرآنی صرف و نه بحث عقلی. بگردیم در تاریخ ببینیم این ویژگی ها را جز امیرالمومنین هر کی داشته، همین لحظه علی رو رها میکنیم، به او میگردیم، به او ایمان میاریم. نکته 5، برخلاف تفکر روشن فکران مسلمان زمان ما که به دروغ میگویند ما به قرآن فقط تمسک میکنیم، که دروغ میگن که به قرآن هم تمسک نمیکنن، برخلاف گفته اونها، انسان ملموس، انسان فیزیکی، انسان مادی نیازمنده که مسائل متافیزیکی و معنویش رو در وجود مادی یک انسان ببینه، یعنی الگو داشته باشه. اون الگو اسمش هست امام. اینا رو مقدمات و شبای پیش گفته بودیم. در خطبه قدیر که یه مقدارش رو توضیح دادیم دیشب و پریشب، پیغمبر میخواد علی رو معرفی کنه تو اون گرما. 5 ساعت از روز گذشته، یعنی آفتاب 5 ساعت اومده بالا، کجا؟ در حجاز. اما به عنوان معرفی در مقدمه، در پاراگراف های اولیه خطبه توحید، عالی ترین، عمیق ترین، دقیق ترین، ریز ترین، لازم ترین مسائل توحیدی رو بیان کرده که من خیلی فهرستوار رد شدم. فقط چند تا واژه رو من معنا میکنم. یک، واژه امام. امام یعنی پیشوا، الگو، شاغول، تراز. تراز بنایی رو، شاغول بنایی رو میگن امام. این قدیم ها کاغذ ها خط نداشت، خطاطا معمولا یه مستر درست میکردن، یعنی وسیله ایجاد سطر. یه صفحه بود، نخهای کلوفتی رو رد میکردن، کاغذ میشدن، یه دست میکشیدن روش، خط ایجاد میکرد، مینوشتن، اونو میگفتن امام. قالب، شاغول، یعنی اون چه که موجب صحت، استقامت و درستیه به اصطلاح کاره. یکی از تعبیراتی که برای امیرالمومنین علیه السلام شده واژه امامه. برای حضرت ابراهیم علیه السلام امام گفته شده، برای ائمه امام گفته شده. امام یعنی پیشوا. از واژه امام که در آیه 124 سوره مبارکه بقره هست، و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن فقال انی قال انی جاعلک للناس اماما، که الان جای بحثش نیست، عصمت، استقامت، راستی و درستی و خداشناسی از این آیه در میاد. پس امام، البته در قرآن کریم امام به امام نور، به امام نار، و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، امام نور و امام نار گفته شده، یعنی پیشوای آتش و پیشوای نور. اما به امیرالمومنین علیه السلام که امام گفته شده، به معنای اینکه پیشوای معصوم مردمه. پیغمبر اکرم در معرفی امیرالمومنین و ائمه در بسیاری از روایاتی که سنی هم نقل کردن، شیعه هم نقل کردن، چه واژه‌ای رو به کار برده برای اینا؟ واژه امام. و مقام عصمت اینها رو هم تأیید کرده. این یه واژه. امام جمعش میشه ائمه، ترجمهش میشه پیشوا، لفظ فرنگیش میشه لیدر، فارسیش میشه قهرمان. امام از نظر منطق قرآن و روایات پیغمبر و معرفه پیغمبر اکرم یعنی کسی که معصوم است و پیشوای مردمه. پیشوا و همه اینا به اصطلاح یه سرنخ داره در اون احد صمد لم یلد لم یولد لم یکن له کفوا احد، یعنی تمام مسائل اسلامی حلقاتی است که ازش یه حلقه متصل میشه به بحث توحید. چون خدا عادله و چون خدا حکیمه و چون خدا رحمانه، بندگان را به راه خیر دعوت میکنه، براشون الگوی غلط معرفی نمیکنه که کج و موج در میاد. بگردیم در طول تاریخ، این بحث آماری است، تاریخی است، بگردیم در طول تاریخ ببینیم کی اینجوری بوده. ابوبکر بوده، مخلص شما هستیم. عمر بوده، مخلص شما هستیم. ولی میبینیم که اینا یه عمری رو تو شرک گذروندن، بعدن هم که اومدن اسلام آوردن، آثار اون شرک، دم خروس شرک، مرتب از زبانشون، از چشمشون، از نگاهشون، از عملشون پیداست. و خود سنی هم بهتر از عمر ابوبکر ندارن، یعنی نمیتونن بگن یزید به جای امیرالمومنین، که نمیتونن بگن عثمان، نمیتونن بگن معاویه، نمیتونن بگن که منصور صفوه، نمیتونن بگن مأمون الرشید، هارون الرشید، اینا نمیتونن بگن. خیلی که ادعا بکنن میشه شیخین. این یه واژه. واژه دوم خلیفه است. خلیفه از نظر لغوی یعنی جای نشین. در قرآن کریم خلیفه اولا و به ذات برای جاینشین خدا به کار برده شده. انی جاعلن فی الارض خلیفه، من در زمین میخوام خلیفه قرار بدم. نوشته یه نویسنده رو از این روشنفکرانی که به اصطلاح خیلی ادعای روشنفکری دارن برای اسلام شناسی و خیلی تاکید میکنن بچه ها رو که یواشکی گیر میارن، میگن تو به حدیث امام ائمه چی کار داری، فقط قرآن. قرآن دیدم که گفته که انی جاعلن فی الارض خلیفه، یعنی من انسان را جانشین گذشتگان قرار میدم. خب اگه اینجوری باشه دیگه چه گفتنیه؟ هر انسان جانشین گذشتگانه، این همه افرادی که اینجا نشستن خلیفه هستن، جانشین گذشتگانن. اینی جائلون فی الارض خلیفه، با این دبدبه و کبکبه که خدا بحث میکنه یعنی خلیفت الله. خب جاینشین خدا، جاینشین خدا یعنی چی؟ یعنی کار خدایی میکنه در همه شؤون، نه در ابلاغ دین و اجرای دین کار خدایی میکنه، در حکومت. چون از نظر اسلام، اسلام میگه خدا حکومتی، خدا مالکی، خدا رازقی، اما خدا ایادی و دستهایی داره. خلیفه یعنی کسی که کار خدایی میکنه در روی زمین، شؤونی از کار خدا. یه کارهایی هست که اختصاص به خدا داره، یه کارهایی هست که خداوند ضمن این که اختصاص به خودش داره برای خودش ایادی تراشیده و آفریده، که به اصطلاح در قرآن کریم هم از این ایادی بحث شده. ول مدبرات امرن و نازعات نزدن و ناشتات نشتن، این فرشتگانی که ایادی خدا هستن و یا انسانهایی که ایادی هستن. پس خلیفه یعنی جاینشین، یعنی جانشین خدا. اما در خیلی از به اصطلاح کاربردهای قرآنی و روایات، خلیفه یعنی خلیفه رسول الله. وقتی پیغمبر میفرماد خلفای بعد از من 12 نفر هستن، دوتا معنا داره، یکی خلفاء الله که خیلی جاها تعبیر داره، یکی خلفاء الرسول. اینا خلیفت الرسول هستن. لذا در مکتب پادشاهان اوائلی که هنوز پخته نبودن، شیطنتشون به کمال نرسیده بود، میگفتن اینا خلیفت الرسولن. مثلا ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و تا یزید هم گفتن خلیفت الرسول. از اون به بعد توی کتابهای اهل تسنن، برای اینکه اونا رو جا بندازن، گفتن خلیفت الرسول یعنی اینا خلفاء الله هن، مستقیما خلیفه خدا هستن. تمام اینا که میگم باز مدرک دارم، همش از کتابهای اهل تسنن. گفتن اینا خلیفت الله هستن. پیغمبر اکرم به یک معنا اینا رو، ائمه رو، از امیرالمومنین تا امام زمان خلیفت الله، خلفاء الله نامیده، چون کار پیغمبر رو میکنن، کار پیغمبرانه. به یک اعتبار خلفایی فرمودن، یعنی جانشینان من هستن. اگر جانشینان پیغمبر هستن، یعنی کار پیغمبرانه باید انجام بدن. میخوام به این نکته برسم. خب نکته سوم، کار پیغمبرانه یعنی چه؟ هر جای نشین باید با کسی که جانشینش هست مناسبت داشته باشه. نکته سوم بسیار مناسبه، بسیار حساسه، از اون نکته هاییست که محل دعوا و نزاع ما رو با سنی ها برادران سنی مشخص میکنه. خب آقا جون، این کسی که جانشین پیغمبره چیکار باید بکنه؟ کار پیغمبرانه باید بکنه. پیغمبر دو سه تا شأن داشت، دو سه تا شنل داشت، دو سه تا بعد داره شخصیتش. یک، پیغمبر مبلغ احکام دینه، مرجع دینیست. بسیار خوب، پس باید کسی که جانشین پیغمبر باشه مرجع دینی باشه، یعنی جایی ریپ نزنه، لنگ نزنه. یه چیزی بپرسم بگه حالا اجازه بدید، حالا دهنشو قورت بده، حالا ببینم، اختلافیست. اونا علمشون رو به رمز از پیغمبر گرفتن، در مرجعیت دین عین پیغمبر. دو، زعیم اجتماعی است، سیاستمدار جامعه است، یعنی رهبر اجتماع است. اینم شأن دومشه. پس امیرالمومنین علیه السلام باید رهبر اجتماع باشه اگر جانشین پیغمبره، یعنی در مسائل اجتماعی، در مسائل سیاسی، در مسائل نظامی، در مسائل حکومتی رأسه، تصمیم آخر او میگیره، حرف آخر او میزنه. اینم شأن دومش. شأن سوم، ولایت در تصرف، یعنی وساطت گرفتن فیض از خدا و رسوندنش به جهان، به عالم. این شأن پیغمبر، ولایت تکوینی بهش میگن، باید اینم داشته باشه. مرجع دینی، زعیم اجتماعی، ولی در تصرف، این سشن شأن پیغمبره. اگر هر کس میخواد خلیفه ی رسول خدا باشه، این سشن رو باید داشته باشه. بفرمایید ببینم، هم از همون نقطه اول، ابوبکر و عمر مرجع دینی بودن، ولی در تصرف بودن، یا رهبر اجتماعی بودن؟ رهبر اجتماعی زورکی که یه دیالوگی رو، گفتگویی رو از ابوبکر و امیرالمومنین پریشب، یه قسمتایشو خوندم که امشب هم اگه برسم یه تیکه هایشو، خیلی روایت جالبیه، اونا رو هم میخونم که ما ببینیم که اینها در اولیات از احکام فقهی ظاهری که بچه ها بلدن، یا مثلا مسائل لغوی یا اعتقادی، اینا لنگ بودن، تا چه برسه به اون حرفا. اینم نکته چهارم. نکته پنجم، یه واژه دیگه هم داریم، ولی. یکی از چیزهایی که برای ائمه گفته شده ولیه. البته لغات زیادی گفته شده، ولی اونایی که به بحث اختلافات بین ما و سنی ها منجر میشه تو این دو سه تا نقطه است. ولی یعنی چی؟ یعنی نزدیکی و قرب بدون واسطه. معنای لغتش اینه، جا از زیدون ثم یلیه امرون، یعنی زید اومد بلافاصله امر اومد. ولایلی یعنی این. به یه اعتبار ولا به معنی پشت کردنم هست. ولایت یعنی ارتباط و قرب بدون حجاب بنده با خدا. یکی از الفاظی که برای امیرالمومنین علیه السلام گفته شده لفظ ولیه، که در همین سوره مائده هست، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، که راجب اون داستان انگشتر دادن در هنگام نمازه که به عنوان زکات امیرالمومنین علیه السلام داد، این آیه هم نازل شد. ولی یعنی چی؟ یعنی قریب. اما این قریب کاربردش در قرآن و روایات و اعتقادات ما به معنای دوست، سرپرست، مدیر، مدبر و امثال ایناست. ولی جالبه که از اونجایی که لوکان من عند غیر الله لوجد و فی اختلافن کثیرا، یک کتابی اخیراً در اومده در حدود 370-80 صفحه است، خیلی مخرب عقاید تشیع هست، به دست من رسید کتاب. کتاب میخواد از قرآن به خیال خودش و از اسلام قرآنی دفاع کنه. ابتدای کتاب هر جا که صحبت ولی میشه، صحبت امامت میشه، میگه اینجاها قرآن گفته که دوست شما خداست، رسول خداست و کسانی که مثلا زکات دادن که امیرالمومنین. یه جای دیگه وقتی که صحبت میکنه در این آیات که ولم یتخذ ولیاً ولا ولدا، که راجب خداست، میگه ولی یعنی سرپرست، یعنی مشاور، یعنی خدا سرپرست نداره، بالاتر از خودش نداره. ولم یکن له ولی من الذل، از روی ذلت ما ذلیل هستیم ولی داریم. آخه ذلیل با ولی که دوسته میسازه؟ ولم یکن ولی من الذل رو ترجمه میکنه، یعنی از روی ذلت و خاری و بیقدرتی خداوند سرپرست نداره، یار نداره. پس ولی یعنی یار، یار، دوست، قریب و سرپرست. معنای قرب و سرپرستی و ولایت تو تمام معناش هست. منتها ولایت دو طرف است. یه ولی هست خداست، اشهد ان امیر المؤمنین علیان ولی الله، یعنی علی ولی خداست. یه وقت میگیم الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. دو طرف است. وقتی بگیم که ما ولی امیرالمومنین هستیم، یعنی تحت سرپرستی او هستیم. علی ولی المؤمنینه، یعنی او سرپرست ماست. خدا ولی مؤمنینه، یعنی خدا سرپرست مؤمنینه. مؤمنین و اولیاء خدا هستن، یعنی تحت سرپرستی خدا هستن. قیمومیت، سرپرستی، تسلط و سیطره در معنای ولی آمده. بسیاری از جاها در قرآن کریم و در روایات ما برای امیرالمومنین و ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین لفظ ولی به کار برده شده. پس امشب معنای امامو گفتم، معنای خلیفه رو گفتم، مسائلی در اطراف خلیفه و جانشین، مسانخت و سنخیت جانشین را با کسی که ازش جانشینی میکنه عرض کردم، و بعدم معنای ولی رو هم خدمتتون عرض کردم. حالا اگر که برای به عنوان عرض ارادت به آستان مقدس امام عصر علیه السلام و عرض تبریک و سلام یک کاری کنیم که حضرت هم به مجلس کوچک ما توجهی داشته باشن، یه صلوات غرا بفرمایید. احمده علی السراء و الضراء. خطبه در قسمت احتجاجات پیغمبر در احتجاج تبرسی از دانشمندان قرن ششم آمده. توجهتون رو به من بفرمایید. فرمود احمده علی السراء و الضراء، موقعی که ناراحتم، موقعی که خوشحالم، موقعی که گرفتارم، موقعی که گرفتار نیستم، خدا را ستایش میکنم در حال بدی و در حال خوبی و در حال شدت و در حال رخاء و آسانی. من پیغمبر به فرشتگان، به کتابهای خدا، به رسول خدا ایمان دارم. اسمع و امرهو، من امر خدا را میشنوم و اطیع و اطاعت میکنم و پیشی میگیرم و سبقت میگیرم به رضایت خدا و تسلیم حکم خدا هستم. رغبتن فی طاعته و خوفن من عقوبته، به بهشتش علاقمند، از جهنمش ترسانم. چون خداییست که در این حالی که مهربونه، کسی نباید از مکر و حیله او خود رو در امان بدونه، بداند که اگر خدا مکرشو به کار ببره او را از بین میبرد. و البته خدا ظالم و ستمگر نیست و اقرار میکنم که خداوند نسبت به من و من نسبت به او حالت ربوبیت و عبودیت داریم. من عبد خدا هستم. این معرفی پیغمبره. دقت کنید، تمام واژه هایی که پیغمبر به کار بردن مناسب با واژه هایی است که پیغمبر به کار بردن در مسئله توحید. یعنی توحیدی که گفت، من گفتم که این خدای احد صمد لم یلد ولم یولد، حالا این پیغمبر مجسمه عبودیت و خضوع و بندگی و تسلیمه. حالا اونو داره برای خودش اقرار میکنه، من اقرار میکنم برای خدا به عبودیت و بندگی و اکنون مردم میرسانم به شما اون چرا که به من وحی شده. نکند من امر خدا را اطاعت نکنم، فتحل بی منه قارعتون، یه مرتبه خداوند عذابشو برای من بفرسته که هیچ کس اون عذاب را از من برطرف نخواهد کرد. خدا به من اعلام کرده که اگر من اون چرا که خدا گفته تبلیغ نکنم، به گوش شما نرسونم، گویا که در طول 23 سال رسالتم را انجام ندادم. دارم چی رو ترجمه میکنم؟ خطبه قدیر پیغمبر رو به روایت حضرت باقر علیه السلام. من گویا که احساس امنیت نمی کردم، خداوند برای من تضمین کرد امنیت و حفاظت و حراستم را، و البته خدا کافی و مهربان و بخشنده است. خدا به من اینجور امر کرد، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان فی علیین. البته حضرت داره توضیح میده، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علیین، داره توضیح میده. بعد یه جمله امام باقر اضافه میکنه در توضیح فی علیین، یعنی فی الخلافت لعلی ابن ابی طالب علیه السلام. ای پیغمبر، تبلیغ کن اون چرا که خدا به تو نازل کرده درباره علی. امام باقر میفرماد یعنی درباره خلافت امیرالمومنین علیه السلام. والله یعصم من الناس، مردم به تو تهمت دروغگو بزنن بزنن، مردم منافق تو اتهام بزنن بزنن، خدا تو را از شر مردم حفظ میکنه. اینو خوند. بعد فرمود معاشر الناس، ای گروه های مردم. که حالا جالبش اینه، خدا خیلی حکمت ها داره. یکی از بزرگترین حکمت هایی که این کار در ذی‌حجه واقع شده، غیر از مسئله جمعیت و که خبر در تمام کشورهای اسلامی در تمام جاهایی که مسلمانان هستن میپیچه، غیر از اون یه نکته دیگه داره. من اینجوری فکر میکنم، یعنی کار خدا خیلی نکته ها داره. یکی از نکته هایی که من فکر میکنم اینه، شما الان حاجی ها اومدن دیگه، چند روزه دارن میان، پیش هر حاجی که میری یه جوری دیگه شده، خیلی پاکه، خیلی تصفیه شده، خیلی تزکیه شده، توبه کرده، خیلی عوض شده، جانها آماده است برای اینکه حرف حق رو بشنوه. خداوند چه بسا در 18 ذی‌الحجه این کارو کرده، همه رفتن توبه کردن، اونایی که سعیدن سعیدتر شدن، البته اونایی هم که شقیان شقیتر شدن. اما جو مکه، جو حرم، جو منا، جو هجر، جو حجر، جو سعی بین صفا و مروه، مشعر، منا، عرفات، جوش جو تزکیه است. لذا پیغمبر سخن حق را از حلقوم پاک و حنجره معصوم خود وقتی بیرون میاره در جانها می نشیند. و این مسئله ولایت چون با توحید دست در دستن و گره خوردن، بنابراین باید یه آمادگی داشته باشه. آدم وقتی که میخواد سخن خوب را بشنوه، وقتی آمادگی روحی داره، خیلی زودتر اثر میکنه و عمل میکنه. معاشر الناس، ای گروه های مردم، هرگز من در تبلیغ اون چه که به سوی من نازل شده تقصیر نکردم و من سبب نزول این آیه ای را که الان خوندم برای شما توضیح میدهم. ان جبرئیل علیه السلام هبت الی مرارا ثلاثه. جبرئیل سه بار هبوط کرد و نزول کرد و آمد به من گفت از جانب خدای سلام، پروردگار سلم و سلام، من به من سلام میرسونه. به من گفت که من در اینجا که محل شهود است، محل جمع شدنه، جمع بشم و اعلام کنم به کل ابیض و اسود ان علی ابن ابی طالب اخی و وصی. اینجا به همه سیاهان و سفیدها و هر کسی از هر گروه و فرقه ای و قومی و رنگی هست اعلام کنم که علی ابن ابی طالب برادر من، وصی من، جانشین من، ولی امام من بعدی. این عبارتش اینجوریه: اخی و وصی و خلیفتی و الامام من بعدی. الذی محله منی محل هارون من موسی. موقعیت رو برای اینکه بعدن نگن که امیرالمومنین فقط خواست بگه مردم علی رو دوست داشته باشین، برین عیادتش، دوستش داشته باشین، دور و برش رو بگیرین، تنها نذارین، آدم عاطفیه، بلکه بفهمن که این نکته های دیگه داره که اون نکته ها اصله. فرمود که الذی محله منی محل هارون من موسی، همونطور که هارون در تبلیغ موسی وزیر و دستیارش بود و جانشینش بود، او هم همینطوره. البته اشتباه نکنید، الا انه لا نبی بعدی. هارون نسبت به موسی اینجوری بود، بعدش پیامبرانی بودن، خود هارون هم جنبه نبوت داشت، ولی من دیگه بعد از من پیغمبری نخواهد بود. و هو ولیکم من بعد الله و رسوله. و هو ولیکم، او سرپرست شما، دوست شما، سرپرست شماست بعد از خدا و رسول. و خداوند آیه ای را در این باره که او سرپرست شماست به من نازل کرده در کتاب خود: انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، که سوره مائده آیه 55. خدا اینجوری فرموده. خب بعد حضرت آیه را معنا کردند، فرمودن و علی ابن ابی طالب اقامه نماز کرده، نگفت نماز خونده. علی ابن ابی طالب اقامه نماز. آخه دو تا کاره، یکی میگیم قد قامت الصلات، قد قامت الصلات یعنی نماز برپا شد، یه وقت میگیم اقم الصلات یعنی نماز برپا کن، یعنی غیر از اینکه خودت نماز بخون یه کار بیشتر بکن، وادار کن دیگران رو نماز بخونن. غیر از اینکه نماز میخونی، معنای نماز رو تو جامعه پیاده کن، معنای نماز رو به مردم معرفی کن. این اقامه نمازه. در مورد زکات داره که دادن زکات، اما درباره نماز نداره خوندن نماز. قد قرأت صلاتک، نماز تو خوندی؟ قد قامت الصلات میگیم نماز برپا شد، میگیم اقم الصلات. یقیمون الصلات، اقامه نماز یعنی نماز با همه شؤون خودش. علی زکات داد در حالت که در حال رکوع بود. این جمله خیلی جالبه از پیغمبر راجب امیرالمومنین. این که دیشب عرض کردم که شأن پیغمبر شأن علی است، پیغمبر خدای احد صمد لم یلد ولم یولد رو تبلیغ کرده، علی هم باید اینجوری باشه؟ هم در شخصیتش از نظر عملی و هم در گفتارش از نظر قولی. این جمله رو بفرمایید: یرید الله عز و جل فی کل حالن. علی نماز رو به پا داشت، زکات داد. یرید الله عز و جل فی کل حالن، در هر حالی قصدش فقط خداست. خیلی ها بعد از امیرالمومنین اومدن و هی مواظب بودن، چه بسا به فقیرها گفتن که بیا سر نماز از ما بخوام، هم تو رکوع بهت انگشتر بدیم. انگشترهای قیمتی هم دادن، اما آیه نازل نشد. یرید الله عز و جل فی کل حالن، در هر حال علی فقط اراده خدا داره. این آیه رو در قرآن کریم اونجایی که اینها برخورد میکنن به یک مردی، و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین، که آیه 20 سوره مبارکه یاسین هست، روایاتی داره که خیلی کتاب‌های روایی نقل کردن. پیغمبر فرمود سه کس ما اشرکو بالله طرفت عین ابدا، به اندازه چشم بر هم زدنی به خدا شرک نورزیدن. یعنی چشم بزن باز کن، البته غیر از خودشون میگه و افراد از گذشته تا زمان خودشون میگه. دو تاش مؤمنین قبل بودن که یکیش همینه، یکیش مؤمن آل فرعون، یکیش این حبیب نجار، یکی هم امیرالمومنین علیه السلام. میفرماد و افضلهم علی ابن ابی طالب. لذا دعایی رو سید ابن طاووس نقل کرده که در قنوت مستحب انسان بخونه، اللهم انی اسالک بروح ولی که علی ابن ابی طالب الذی ما اشرک بالله طرفت عین ابدا. بالاترین فضیلت امیرالمومنین علیه السلام اینه، شرک نورزیده به خدا به اندازه چشم بر هم زدن. اون وقت پیغمبر میفرماد یرید الله عز و جل فی کل حالن، یعنی این کارهایی که کرده برای ریا، خودنمایی، موقعیت مادی، موقعیت اجتماعی، خوشایند خانواده، برای اشباع غریزه حب ذات و خودخواهی، هیچ کدوم نبوده. یرید الله عز و جل فی کل حالن، فقط خدا را اراده کرده بوده. مردم، من از جبرائیل امین برادرم خواستم که مرا معاف بدارد خداوند عز و جل از تبلیغ آخرین زمان ولایت و جانشینی و سرپرستی امیرالمؤمنین، چون میدونستم افراد با تقوا بسیار کمن و منافقین زیادن و گناهکاران در این کار حیله می کنن و مسخره کنندگان دخالت می کنن. اونها همون کسانی هستند که قرآن درباره اونها می گوید که یقولون فی السنتهم ما لیس فی قلوبهم، در زبان میگن اما دلشون با تو نیست. من می دونستم اینجوریه و می دونستم که منو خیلی اذیت می کنن و همونهایی هستند که اذیت کردن تا به من گفتن این پیغمبر گوشه، حتی سمونی اذنن. به من گفتن پیغمبر، آخه پیغمبر افراد مختلف میرفتن حرف میزدن گوش میکرد، اخلاق و ادب پیغمبر اینجوری بود دیگه، اینجوری نبود که تا یکی حرف بزنه بگه نه تو ملعون، چون مخالف حرف میزنی، حرفت چرت و پرته، حرفت سطحش پایینه، حرف نزن. به اون یکی بگه تو حرف بزن، گوش میکرد. گفتن هو اوزنون، این مثلا اینکه گوشه، فقط گوش میکنه، به حرف همه گوش میکنه، که قرآن کریم میفرماد هو اوزنو خیر لکم، اگر گوشه به خیر شماست، گوش میکنه برای اینکه دردهای شما را جواب بده. پیغمبر فرمود منو اذیت کردن، به من اذن گفتن، فکر کردن که من اینجوری هستم، خداوند اونها را رد کرد. و من تمام اونهایی که منافق هستن اگه بخوام دونه دونه اسم ببرم، در این کنار برکه غدیر میتونم اسم ببرم و میتونم شما را بهشون راه نمایی کنم. ولکن والله فی امورهم قد تکرمت، ولکن من در کار اونها کرامت به خرج میدهم و بزرگواری و معرفیشون رو نمی کنم. و کل ذلک لا یرضی الله منی الا ان ابلغ ما انزل الی، تمام زحماتی که در گذشته کشیدم اگر من امروز تبلیغ نکنم فرمان خدا را، گویا هیچ کاری را انجام ندادم. اینو فرمود. سپس فرمود یا ایها الرسول، دوباره آیه رو خوند، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک و ان لم تفعل، تا آخر آیه رو قرائت کرد پیغمبر اکرم. بعد استاد فرمود فعلم و معاشر الناس، خداوند برای شما علی را نصب کرده ولیا و اماما مفترزن طاعته علی المهاجرین و الانصار و علی التابعین لهم به احسان. هر کس روشش روش مهاجرین و انصاره نیکوکار بود در طول تاریخ تا قیام قیامت، علی برای اونها سرپرسته و علی البادی و الحاضر بر اونایی که الان جا هستن و بر اونایی که اونجا نیستن، و علی الاعجمی و العربی و الحر و المملوک و الصغیر و الکبیر و علی الابیض و الاسود و علی کل موحد. در هر خدا پرست علی ولیست، البته ولی مشرکین نیست، ولی مؤمنینه، ولی المؤمنینه. علی رو خدا اینجوری برای شما نصب کرده برای اینکه ممکن بود مردم یه مرتبه بگن که خب حالا شما یه تجدید نظری بفرمایین، یه مشورتی دیگه بکنیم با هم دیگه، و امرهم شور با بینهم شورا بینهم، یه مشورت دیگه بکنیم. پیغمبر تأکید کرد که این حکم خداست. حکمهو مازن حکمه جائزن قوله نافذن امره. یا اینا رو باید برگردونیم به خدا، یعنی حکم خدا گذشت و قول خدا عبور کرد و امر خدا نافذ شد، یا باید برگردونیم به امیرالمومنین علیه السلام، یعنی حکم علی گذشته است و ممضاست و عبور کرده و قولش نافذه و امرش مطاعه. خب تا اینجا پیغمبر اکرم خیلی به اصطلاح پوزیتیوی صحبت کردن، مثبت با محبت، خیلی جملات مثبت. اینجا دیگه جاشه که یک اعلان عمومی در جنبه براءت و تبرئه و تبری داشته باشم. بعد فرمودم که ملعون من خالفه، هر کس مخالفت امیرالمؤمنین کند ملعونه. یه توضیح مختصری رو خدمتتون عرض میکنم که هم نکته اخلاقی است و هم برای اینکه ارزش این جمله بیشتر روشن بشه. این که من و شما عادت کردیم که میام تو کوچه میبینیم یه کسی جلوی پارکینگ خونه پارک کرد، آی خدا لعنتش کنه، یه ماشین میپیچه جلوی ما، آی خدا پدرتو لعنت کنه، میریم بقال چیز بخریم میبینیم که حالا یه خود گرون کرده، آی خدا پدرتو لعنت کنه. یکی از بزرگترین گناهان لعنت کردنه، اینو بدونید. خیلی لعنت کردن بده، اثر بسیار بدم داره. روایات زیادی داره که پیغمبر فرمودن و ائمه اگر کسی کسی رو لعنت کنه، لعنت میره میگرده به طور اتوماتیک، رله میشه خودش، اگه جایی پیدا کرد نفوذ میکنه، اگه جایی پیدا نکرد بر میگرده به خود صاحبش. خیلی مهمه. لذا از نظر شرعی ما لعنت حد داره، تعذیر داره، کفاره داره، خیلی گناه بزرگه. سعی کنید این کلمات از دهنمون بیفته، بی خودی مردم رو لعنت نکنید. فقط لعنت درباره کسانی است که خدا و رسول خدا را آزار دادم. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره. لعن خیلی مهمه. ملعون من خالفه، همون پیغمبری که راجع به لعنت قد تأکید کرده، ملعون من خالفه، کسانی که مخالفت امیرالمؤمنین علی بکنن ملعون هستن. مرحوم من تبعه، کسانی که پیرو امیرالمؤمنین هستن مورد رحمت و مهر خدا هستن که انشاءالله شماها هستید. مؤمن من صدقه، فقط غفر الله له، کسانی که تصدیق این قول من رو راجع به امیرالمؤمنین کرده باشن مؤمن هستن، خداوند او را میبخشد. و لمن سمع منه و اطاع له، و هر کسی که از او بپرسد و بشنود و اطاعت امیرالمؤمنین را داشته باشد. بعد پیغمبر اکرم یک کمی در یکی دو جمله خداحافظی کرد و به اصطلاح مثل اینکه یه مجلس گودبای پارتی است، منتها با جملات خیلی کوتاه. معاشر الناس انه آخر مقام اقومه فی هذا المشهد. فکر نکنین سال دیگه ایم هست، من آخرین باره که در اینجا ایستادم، از حج بر میگردم، امسال سال آخر عمر منه. اطاعت کنید، بشنوید، امر پروردگارتان را منقاد باشید. خداوند عزوجل مولای شما و معبود شماست. سپس بعد از پیغمبر ثم من دونه محمد صلی الله علیه و آله. پس از خدا و به امر و فرمان خدا ولی شماست و قیام کننده برای امور شماست و مخاطب شماست یا مخاطب شماست. ثم من بعدی علیون ولیکم و امامکم به امر ربکم. تکلیف بعدنم روشن کرد. ثم من بعد ثم الامامت فی ذریتی من ولده الی یوم تلقون الله و رسوله. سپس امامت در ذریه علی تا روز قیامت. هیچ حلالی نیست مگر حلال خدا و هیچ حرامی نیست مگر حرام خدا. خداوند حلال و حرامش را به من معرفی کرد و من رساندم حلال و حرام خدا را اون چرا که خدا به من تعلیم فرموده بود. معاشر الناس، هیچ دانشی نیست مگر اینکه خدا در من قرار داده. و معاشر الناس، همه دانش‌های خود را فقط احسیته فی امام المتقین. کلید همه دانش‌ها را در رهبر و پیشوای با تقوایان قرار دادم. هر دفعه که اسم امیرالمومنین علیه السلام رو میبره از یه بعد شخصیت علی حرف میزنه و ابعاد مختلفش رو با تعبیرات مختلف بیان میکنه که در طور تاریخ بمونه. و ما من علم الا علمته علیا و هو الامام المبین. بله مردم، اونی که در سوره یاسین گفته و کل شیء احسیناه فی امام مبین، یعنی علی کتاب تکوین حکایت کننده خداست. هر شیعی در امام مبینه، هر چی شما میخواید اونجاست. این که داره لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اینجام داره امام مبین. هم به امام گفتن کتاب، هم به کتاب گفتن امام. اینا همه بر هم منطبق میشه و همه در وجود امیرالمؤمنین علیه السلام هست. معاشر الناس، ای گروه های مردم، لا تزلو ان، نکنه گمراه بشید علی را ترک کنید. و لا تنفرو من، نکنه ازش دور بشید و نفرت پیدا کنید. و لا تستکبرو من ولایته، نسبت به ولایتش کبر نورزید. فهو الذی یهدی الی الحق و یعمل به. این کسیست که هم در تئوری و هم در عمل با خداست، هم به حق دعوت می کند هم حق را عمل می کند. و یزهق الباطل و ینها عن، هم باطل را در گفتار و در کردار از بین می برد و نهی از باطل می کند. علی در راه عمل خدا خدایی از ملامت ملامت کننده نمی ترسد. مردم، میخواهید صفات دیگری را از این کسی که امروز من مأمورم معرفیش کنم براتون بگم؟ ثم انه اول من آمن بالله و رسوله، اول مؤمن به خدا و رسول خداست. و هو الذی فدا رسوله بنفسه، این کسی است که در لیلت المبیت موقع مهاجرت من از مکه به مدینه در جای من خوابید و خودشو فدای من کرد. و هو الذی کان مع رسول الله ولا احد یعبد الله مع رسوله من الرجال غیره. و او تنها کسی است موقعی که پیامبرش عبادت خدا رو میکرد، تنها مرد از شما بود که با پیغمبر عبادت خدا میکرد و کسی با او نبود. از میان مردان و از زنان بود خدیجه. مردم، او اول مؤمن است. معاشر الناس، فضلوه، فقط فضله الله. وقبلوه، فقط نسبه الله. خیلی جملات جالبه. مردم، علی را برتر بدانید زیرا که خدا برتر قرار داده. مردم، علی را بپذیرید زیرا که او را خدا علم کرده و خدا نسب نموده است. معاشر الناس، انه امام من الله، او پیشوایی است تعیین شده از جانب خدا و محمد رسول الله. خیلی این خطبه حاوی مطالب جدید و تازه و جالبه. او امامی است از جانب خدا، کسی که منکر ولایت او باشد توبهش قبول نیست و خدا او را نخواهد آمرزید. بر خدا حتم است ان یفعل ذلک به من خالف امره فیه و ان یعذبه عذابا شدیدا ابد الاباد و دهر الدهور، همه زمان و فوق زمان و در ابدیت معذب خواهد بود کسی که با او مخالفت کند. فحذروا ان تخالفوا فتصلوا نارا وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين، بپرهیزید از آتشی درباره علی که هیزمهای اون آتش مردم مخالف علی و سنگهای جهنم هستند که هر دو آتش زنه های جهنمن و هیزمهای آتش زنه جهنم. ایها الناس بی والله بشر الاولون من النبیین والمرسلین، به خدا قسم تمام انبیا و مرسلین به من بشارت دادن و انا خاتم الانبیاء والمرسلین والحجت على جمیع المخلوقین من اهل السماوات والارضین، کسی که در خاتم بودن من شک کند فهو کافرون کفر الجاهلیت الاولا، مشرک و کافره. و کسی که در چیزی از این گفتارهای امروز من شک کند گویا که در همه گفتارهای من و نبوت من شک کرده و شک و فیزالک فلهون نار. شما ممکنه بفرمایید که پس چطور اینایی که دور برای پیغمبر بودن پیغمبر میدونست، پیغمبر محکوم به ظاهره، پس چطور ما اینا رو مسلمون میدونیم؟ ائمه اینجوری فرمودن سمعن و طاعه، چطور ما اینا رو پاک میدونیم؟ فرمودن اینجوری پاکه، همونطور که فرمودن که فرض بفرمایید که مثلا آب بزاق دهن فلان حیوان پاک، ادرارش نجسه، هر چی گفتن چش، برای اینکه اینا تعبدیاته، اینا کافرن واقعا، کافرن واقعا، اما حکم اسلام دارن، حکم مسلمانی دارن. حالا اینا این که امروزا هستن که مستضعفن بیچاره ها، صدی در 1999 شون. و این که ما از نظر اجتماعی و سیاسی در طول تاریخ هم اینجوری بوده، مربوط به زمان ما نیست، ما از نظر اجتماعی و سیاسی برادر هستیم و باید در مقابل ملحدین و منافقین و ضد اسلام ها با هم دستامون محکم کنیم، این یه بحثه. این که وقتی تو اتاقای خودمون میشینیم بدونیم که حق از کجا آمده و چی جوریه یه بحث دیگه است. یعنی فرمودن که کسانی که حق ما را نمیدانند با کسانی که حق ما را ضایع میکنن مساوی هستند در ضایع کردن حق ما. خدا نگذرد و لعنت کند در زیارت عاشورا هست که کسانی که ما را از مقاممون پایین آوردن. اون وقت تو که در سر سفره پدر مادرت که با محبت علی علیه السلام و با محبت امیرالمومنین به تو غذا دادن، لقمه دادن، شیر دادن، تو رو تربیت کردن، حالا میگی که عمرم خدمت کرده، ابوبکرم خدمت کرده، ما چیکار داریم 1400 سال پیش که نبودیم، حالا اونا زودتر اومدن دیرتر اومدن. این حرفی نیست که یک شیعه بزنه و اگه این کار رو بکنیم گویا که ما پیغمبر را و ائمه را از اون مقام شامخ حق خودشون پایین آوردیم. یه صلوات هم بفرمه. معاشر الناس، ای گروه های مردم، هبانی الله به هذه الفضیله، خداوند به من لطف کرده این فضیلت را که به من داده و مرا پیغمبر کرده، ولا اله الا هو له الحمد مني ابد العابدین و دهر الداهرین على كل حالین، که توحیده. معاشر الناس فضلوا علیاً فإنه افضل الناس بعدی من ذکر و انثی، مردم بعد از من بهترین مردم در میان زنان و مردان علی است. بنا انزل الله الرزق، روزی شما به واسطه ماست، یعنی از اینجا دیگه من و علی هستم. بنا انزل الله الرزق، خدا روزی را به شما نازل کرده است به وسیله ما. و بقی الخلق، بقای خلقت و آفرینش به وسیله ماست. ملعونون ملعونون مغضوبون مغضوبون من رد علی قولی هازا ولم یوافقه، به غضب خدا گرفتار شده دوبار، به لعنت خدا گرفتار است کسی که این گفتار مرا که راجع به علی است رد کند. الا ان جبرئیل اخبر خبرنی عن الله تعالی بذلک و یقول، جبرئیل برای من حدیث قدسی آورده و فرموده من آدا علیاً ولم یتوله فعلیه لعنتی و غضبی، کسی که دشمنی کند با علی و ولایت علی را نپذیرد بر اوس لعنت و غضب من. فلتنظر نفس ما قدمت لغت، استدلال با آیه قرآن کرده کسی که مخالف با علی باشه و دشمن علی باشه منتظر فردای قیامت باشه. و اتقوا الله ان تخالفوه، بپرهیزید از خدا مردم از اینکه مخالفت با خدا و علی کنید. فتزل قدمون بعد ثبوتها ان الله خبیر بما تعملون. حاصل سخن یک، علی جاینشین پیغمبر، پیغمبر خلیفت الله و مبلغ اون توحید. دو، پیغمبر و علی تحکیم کننده ارتباط عبودیت و بندگی ما با خدا هستند. سه، پیغمبر و علی با قولشون و با فعلشون، با گفتارشون، با نگاهشون، با حرکاتشون، با سکناتشون از توحید سخن گفتن، توحید رو حکایت کردن، تبلیغ دین کردن. نکته آخر این است که اگر ما علی دوست هستیم که هستیم، باید یک کاری کنیم که علی ولی ما بشه. ولی ما یعنی سرپرست ما بشه. سرپرست با زیردست باید سنخیت داشته باشن. اگه نماز نخوندی دیگه علی ولی ما نیست. اگه چشم هرزه داشتیم دیگه علی ولی ما نیست. اگر دست کج داشتیم دیگه علی ولی ما نیست. اگر زبان هرزه داشتیم دیگه ولایتشو نپذیرفتیم. اگر در قدیر جشن میگیریم معناش ارزش گذاری به تمام هیکل و ایمان، روح و جسم امیرالمومنین علیه السلامه. خب الان نتیجه چیه؟ اگر ما در این شب عید قدیر سال 1416 امشبمون با فردامون از نظر تقوا و طهارت و ایمان و قدس و مراقبت و حراست به اندازه یک قدم فرق بکنه، ما علی دوست هستیم.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الفاتحه مع الصلوات.